بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به سلامتی در هم بستر شدن، چه چیزهایی انسان باید رعایت کنه در مسئله هم بستر شدن، چه اموری، چه اوقاتی، چه حالتهایی باید رعایت کنه. بحث به اینجا منتهی شد که بعضی حالتها هم بستر شدن در اون حال و در اون حالت خوب نیست. یکی از این اموری که هم بستر شدن در اون حالت نهی شده این است که انسان به طرف قبله هم بستر بشه، نهی شده به طرف قبله یا برعکس قبله، خلاف قبله و عکس قبله اگر هم بستر بشه، این کار نهی شده و این کار کار خوبی نیستش. روایتی داریم که می فرماید نهی رسول الله ان یجامع الرجل اهله مستقبل القبله. پیامبر نهی فرمودن که انسان مرد با خانمش هم بستر بشه به طرف قبله است. روایت دیگری می فرماید ولا تستقبل القبله ولا تستدبرها. نه به طرف قبله این کار را انجام بدی، نه پشت به قبله، ولا تستدبرها. خیلی خوب، حالا استقبال در حال ایستادن به در حال نشستن معلومه، حال ایستادن استقبال معلومه که تمامی جلوی بدن به طرف قبله باشه یا پشت بدن به طرف قبله باشه. ولی در حال خوابیدن بایستی مراد اینه که پاها به طرف قبله نباشه یا سر به طرف قبله نباشه. نه پاها به طرف قبله است، نه سر به طرف قبله است. این مراد همون حالتی است که و حالی است که محتضر و کسی که جان میکند او را به اون شکل به طرف قبله قرار میدن، یعنی پاهاش به طرف قبله. اینجا هم ظاهرا این مراده که پاها نباید به طرف قبله باشه و یا سر نباید به طرف قبله باشه. این احتمال هست. البته احتمال دیگری هم مراد استقبال در قبر، وقتی مرده را در قبر قرار میدن صورتشو به طرف قبله قرار میدن. پس مراد از استقبال و استدبار یعنی صورت نباید به طرف قبله یا صورت بله به پشت قبله هم نباشه. این احتمال داره، ولی بیشتر مراد همینه، پاها به طرف قبله نباشد. خیلی خوب، حالا این علتش چیه؟ پیامبر نهی فرموده صرفاً به احترام قبله است یا این که نه احترام قبله نیست، به خاطر این که این میدونهای مغناطیسی که بین قطب شمال و قطب جنوب وجود داره، این میدانهای مغناطیسی این باعث میشه که بله به انسان آسیب برسه یا به فرزندی که متولد بشه آسیب برسه. بیشتر مراد اینه. البته در روایات ما می‌فرماید که این کار را نکنید، که اگر کسی این کار را بکند پیامبر نهی فرموده که شخص با خانومش هم بستر بشه به طرف قبله. بعد می‌فرماید که کسی که این کار را بکند فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لعنت خدا و ملائکه و مردم و تمامی مردم بر او باد. معلوم بشه این کار خیلی بد است، خیلی زشت است و خیلی بد است. به همین جهت پیامبر این نفرین و این لعنت را بر اون شخص میفرستد و معلوم میشه این ضرر داره، ضرر شدید داره، تا جایی که پیامبر تا این حد نهی کند. چون ضرر داره، چون ما قانونمون اینه، نواهی نهی پیامبر، امر پیامبر تابع ملاکات است، چون مصلحت داره امر بکنه و چون مفسده و ضرر داره نهی بکنه. پس این کار ضرر دارد. به همین جهت پیامبر لعن میکند و نفرین میکند کسی که این کار را میکند. و عرض شد این صرفا مسئله احترامی نیست، احترام کعبه، بلکه این مسئله میدانهای مقناطیسی و مشابه اون شاید دخلی دارد. چهارمین چیزیست که حالتی که نهی شده اون این است که همبستر شدن در کشتی است. در روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید لا تجامع فی السفینه، در کشتی همبستر نشد. خیلی خوب، بخاطر شاید بخاطر این که آرامش نداره شخص و آرامش در حین همبستر شدن مطلوب است، بخصوص و در صورتی که این همبستر شدن منجر به انعقاد نطفه و به وجود آمدن فرزند بشه. فرمایید این حالت آرامش مطلوب است در حال همبستر شدن، و اگر این آرامش نباشد در سفر مثلا این کار محقق بشه یا در کشتی محقق بشه، حالا یا مشکلاتی داره. یکی از بیشتر رو فرزند، یکی از مشکلاتش این است که فرزند دیگه شبیه پدر و مادر نخواهد بود، بلکه به طرف عموها و داهیها خواهد رفت. خیلی این احتمال دارد به خاطر این نبود آرامش و استقرار. البته این احتمال هم دارد که نقش در سلامتی فرزند داشته باشد، سلامتی و معلول بودن و بیمار بودن فرزند داشته باشد. پنجمین حالتی که نشده همبستر شدن بعد از احتلام، کسی که محتمل خب البته این دو نکته در این قضیه هست. خود هوا و فضای دریا هم احتمال داره، علاوه بر این است که این خودش سفره، یه جور سفریه. فرماید در سفر این کار را اگر بکنید بچه شبیه پدر و مادر نخواهد بود. حالت آرامش مطلوبه، و اگر در سفر باشه، چون سفر حالت آرامش ندارد، حالا این هم جزوه سفر حساب کنیم حد اقلش. حالا برای این است که خود دریا و کشتی و اصلا این حرکت کشتی ممکنه در این قضیه مؤثر باشد. فرماید که بعد از محتلم شدن کسی که خواب ببیند و آب منی از او خارج بشه، میفرماید که باید غسل کنه بعد هم بستر بشه. اگر هم بستر بشه حالا مخواد صرف جویی در آب کند، میگه که من نمیخوام غسل کنم، حالا بعد از هم بستر شدن غسل کنم، این کار خوب نیست، اول باید غسل کنه بعد هم بستر بشه. روایتی داریم پیامبر میفرمایند یکره ان یخش الرجل المرأة وقد احتلم، کراهت دارد که شخص هم بستر بشه با خانم در حالی که محتلم شده است. حتی یغتسل، تا اینکه غسل کند، من احتلامه، غسل کند از اون احتلام، الذی راى، اون خوابی که دیده. فاذا فعل، اگر محتلم باشه غسل نکرده باشه و این کار را انجام داده و فرزند دیوانه بعد به دنیا آمد، فلا یلومن الا نفسه، کسی را ملامت نکنه جز خودش را، این سبب دیوانگی در فرزند است. پس در اون حالت هم بستر شدن خوب نیست. ششمین حالتی که نشده حتی یغتسل داره، وقتی یغتسل داره معنای غسله. بله، اگر به معنای لغوی بگیریم کلمه یغتسل بیشتر در غسل استعمال میشه. ولی خب علی حال یغتسل من احتلامه داره، غسل از احتلام نداریم، غسل از احتلام داره. این راجع به پنجمین حالت. ششمین حالتی که نشده این است که همبستر شدن در راهی است که عابر از او رد میشه. حالا راه متروکه باشه اشکالی نداره، ولی اگر راه آباد باشه و مردم از اون راه عبور و مرور میکنند، همبستر شدن در اون راه نشده. روایتی داریم که نهى رسول الله ان یجامع الرجل اهله على ظهر طریق عامر، پیامبر نفرمودن که شخص با خانمش همبستر بشه در راهی است که آباد است، آمر. فمن فعل ذلك، کسی که این کار را میکند، فعلیه لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین، که لعنت خدا و ملائکه و مردم و تمامی مردم بر او باد. پیامبر نفرین میکند. پس معلوم میشه این کار خیلی زشت است و این کار خیلی بد است و ضرر دارد. البته این احتمال دارد به خاطر عبور و مرور مردم، چون مردم از اونجا رد میشن و آقا را به این وضع ببینن به این جهت نشده. البته این احتمال هم دارد به خاطر از دست دادن آرامش در این حال. هی ناآرام ترس داره که مبادا کسی بیاد، مبادا کسی بفهمه و مبادا کسی اونا را ببینه، دلهوره داره، استراب داره و این حالت در هم بسته شدن مطلوب نیست. باید با آرامش باشه تا نطفه درست منعقد بشه و بچه بدون معلولیت به دنیا بیاد. این ششمین حالت هست. هفتمین حالت هم بستر شدن در حال سیری، سیری مفرد، سیری یعنی زیاد سیر باشه. امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ثلاثتون یهدمن البدن، سه چیز بدن را خراب می کند. ربما قطن و چه بسا انسان را بکشند. سه چیز بدن را منهدم می کند و چه بسا انسان را می کشد. و الغشیان، یکیش غشیان علی الامتلاع، هم بستر شدن در حال سیری مفرط است، کشنده است. این کار هم بستر شدن در حال سیری مفرط کشنده است، زیرا قلب درگیر هضم غذا است و تمام توان انسان و پمپاژ خون که از قلب صورت بگیرد به طرف معده است. اگر انسان خود را تحریک کند و دستگاه های تناسلی را تحریک کند، این سبب میشه که قلب مضاعف، به طور مضاعف کار کنه و خون را علاوه بر معده به اون دستگاه های تناسلی پمپاژ کند و بیشتر از توانش خواهد بود و چه بسا انسان سکته مبتلا به سکته قلبی بشه و چه بسا انسان میمیره. علاوه بر این است که خودش سیر شدن فشار رو قلب میاره، خود پرخوری و زیاد خوردن فشار رو قلب میاره. قلب در حالت ضعف قرار دارد و اگر انسان در اون حال ضعف قلب هم بستر بشه، چه بسا مبتلا به سکته قلبی و مشابه اون میشود. دیده شده و نقص شده افرادی این کار را کردند و فوت شدن. پس این کار اصلا در حالت سیری و زیاد خوردن خوب نیست. بله، ثلاثت یهدمن البدن و ربما قطن، یکیش هم بستر شدن در حال سیری، یکی حمام رفتن در حال سیری، یکی هم بستر شدن با پیرزن است. این راجع به هفتمین حالتی که نهی شده. و بحث بعدی راجع به زمانه، زمان هم بستر شدن. بعضی زمانها نهی شده، بعضی زمانها در روایات نهی شده. یکی از این زمانهایی که نهی شده ما بین طلوعین است، ما بین طلوع فجر و طلوع آفتاب. هم بستر شدن اینجا مکروه است و نهی شده است. در اون زمان نباید کسی این کار را بکند. دومی از غروب آفتاب تا غروب شفق، یعنی سرخی مغرب. سومی روزی است که آفتاب کسوف میکند، نهی شده. و چهارمی شبی است که ماه خسوف میکند، خسوف ماه. پنجمی روز یا شبی که زلزله میاد، در این روزها کراهت داره و نهی شده. و این نهیش احتمال داره به خاطر عبرت گرفتن. انسان باید عبرت بگیره، به فکر این چیزها نباشه، به فکر هم بستر شدن و دنیا، لذتهای دنیا نباشه، عبرت باید بگیره. ولی روایت ما این را نمی فرماید. البته چرا از روایت استفاده میشه، ولی می فرماید کسی که این کار را می کند بچهش معلول به دنیا میاد، مشکل خواهد داشت، در بچهش چیزی می بیند که خوشایندش نیست. یه روایتی داریم که پیامبر نزد یکی از خانم‌ها شب خواست، خانم‌های خود شب خوابید، شبیست که خسوف بود، ماه گرفتگی بود، ماه گرفته شد و حالت خسوف محقق شد. بله، فرمایید که ولقد بات رسول الله عند بعض ازواجه، بیتوته کرد نزد بعض یکی از همسرانش تا یه شبی، یه شبی است که خسوف بوده، انکسف فیها القمر فلم یکن منه فی تلک اللیله ما یکون من فی غیرها. اون شب پیامبر او کاری که هر شب انجام میدادن اون شب انجام ندادن، حتی اصبحت هیگه صبح شد. فقالت له، ای خانم به پیامبر عرض بکنه، یا رسول الله بغضن کانه آدمه، چی از من ناراحتی، چون به خاطر ناراحتی این کار رو نکردی، ابغضن کانه آدمه فی هذه اللیله، در این شب. قال لا، پیامبر فرمود نه، ولكن هذه الآية ظهرت، این آیه، چون نماز آیات رو میگن آیه یکیش خسوف، این آیه در آسمان ظاهر شده در این شب. فکرهت ان اتلذذ، دوست نداشتم لذت ببرم در این شب، و اله و یله کنم فیها. و قد عیر الله فی کتابه اقواما، خداوند بدی اقوامی را در کتابش فرموده، فقال و ایرا و کسفا من السماء ساقطا یقول صحاب مرکوم. وقتی میبینن یه چیزی از آسمان داره میاد، این میگن این ابره، چیزی نیست، این ابر است، مثلا سنگ آسمانی داره رو سرشون میاد، این ابره. فذرهم، اینا رهاشون کن، حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون، بذار اینها را، رها کن اینها را تا اینکه اینها را روزی بیاد که صاعقه بر سر اونها نازل بشه. علی حال پیامبر میفرماید که این نباید کم گرفت، این چیزها را وقتی آیه آسمانی ظاهر بشه نباید این چیزها را کم گرفت، نباید لذت برد، باید عبرت گرفت و از خدا ترسید. البته عرض میکنم صرفا این عبرت گرفتن رو ترس از عذاب نیست، علت دیگری هم دارد که این بچه معلول به دنیا میاد. روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماد و ایم الله، قسم به خدا، لا یجامع احد فی هذه الاوقات، کسی هم بستر نمی شود در این روزها و شبها. التي نهى عنها رسول الله، روزهایی که پیامبر نهی فرموده، و قد انتهى الیه الخبر، خبرش هم به او رسیده، فیرزق ولدا، خدا به او فرزندی بده، فیرا فی ولده ذلک ما یحب، او در اون فرزندش اون چی که دوست داره نخواهد دید، دوست داره فرزندش سالم است، سالم نخواهد بود، معلول خواهد بود، بیمار خواهد، مشکل خواهد داشت، و این سبب ناراحتیش و دلخوریش خواهد شد. روایت دیگری هم داریم ولی قید میزنیم، فرمان در صورتی که میداند، نهی پیامبر را میداند. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید که و ایم الله، لا یجامع فی هذه الساعت، کسی در این ساعت هم بستر نمیشود، این ساعتی که ذکر شده، فیرزق منه ولدن، بله بعد خداوند به او فرزندی عطا کند، و قسم به هذا الحديث، فین حدیث را شنیده باشد، فیارا ما یحب، دیگه اونی که دوست دارد نخواهد دید، اونی که در فرزندش دوست داره نخواهد دید، دوست داره فرزندش سالم باشه سالم نخواهد بود، فرزندش خوب باشه خوب نخواهد بود. این پنجمین بود، پنجمین حالتی که نشده، زمانی که نشده، ششمین زمانی که نشده، آخر ماه هست، محاق الشهر، روزها شبهایی است که ماه در آسمان نباشد، هلال در آسمان نباشد. روایتش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماد من اتا اهله فی محاق الشهر فلیسلم لسقط الولد، کسی که با خانم خودش هم بستر میشه در آخر ماه، این باید آماده باشه برای اینکه فرزندش سقط بشه، فرزند سقط جنین داشته باشه. خیلی خوب، روایت دیگری داریم که محاق شهر را، محاق ماه را معنا میکنند. در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماید یا علی، لا تجامع اهلک فی آخر درجه من، یعنی من الشهر، در آخرین درجه ماه هم بسر نشو، اذا بقی یومان، در روز آخر ماه، فانه ان قضی بینکما ولد، اگر خداوند تبارک و تعالی ما بین شما دو تا فرزندی مقدر کند، یکون عشارن، عشار خواهد بود، او عونا للظالمین، یا عشار ظالم، یعنی کسی است که مالیات جمع میکنه، این کسی که مالیات جمع میکنه برای ظالم بهش میگن عشار، او عونا، یا کمک ظالم خواهد بود، و یکون هلاک فئام من الناس علی یده، هلاک عده زیادی از مردم رو دستان اون شخص خواهد بود، در روایت دیگر یکون معدبن، تهی دست خواهد بود، فقیر خواهد بود. هفتمین زمانی که نهی شده است شب نیمه ماه و شب اول ماه و شب نیمه ماه و شب آخر ماه. روایتش هم متعدده، بحثش هم قبلا گذشت. علتش این است که می‌فرماید فرزند دیوانه مبتلا به خبل سی پی یا دیوانگی و سر و همسال اینا، یکی از اینا مبتلا خواهد بود. روایتش از پیامبر در وصیت پیامبر به حضرت امیر می‌فرماید یا علی لا تجامع اهلک فی اول لیلة من الهلال، همبستر نشو با خانم خودت در شب اول هلال، اول ماه. ولا فی لیلة النصف، و نه در شب نیمه ماه. ولا فی آخر لیله، و نه در شب آخر. فانه یتخوف علی ولدی من یفعل ذلک الخبل، این ترس هست کسی این کار را بکند فرزندش مبتلا به خبل، یعنی سی پی. بله، حضرت امیر می فرماید چرا ولی مدالک یا رسول الله؟ فقال ان الجن یکثرون غشان، چون جن مربوط میشه به جن، جن خیلی با خانمهاشون در این شبها هم بستر میشن. در اول لیلتن علی نسائهم، یعنی خانمهای خود جن یا خانمهای انس، در اون شبها میان و پوشش میدن در شب اول ماه و شب نیمه ماه و در شب آخر ماه. اما رأیت المجنون، آیا ندیدی دیوانه یسرع و قش میکنن، اینه که سر داره، اینه که دیوانه است، اول و وسط و آخر ماه قش میکنن و مبتلا به سر میشه و حمله دیوانگی و جنون خواهد داشت. البته به این مقدار تموم نمیشه قضیه، بله چیزهای دیگری هم در روایت ذکر شده. در وصیت پیامبر به حضرت امیر فرمود علی لا تجامع امرأته که فی اول الشهر و وسطه و آخره، هم بستر نشو با خانم خودت وسط و شب اول و اول ماه، دیگه شب نگفته، یعنی روز هم شامل میشه، اول و وسط و آخر ماه هم بستر نشو. فإن الجنون والخبل يسرع إليها، جنون و خبل، جنون دیوانگی، خبل یعنی سی پی، می شتابد. فرزند روایت ما متواتره و شکی نیست که درباره این که کسی در این شبا هم بستر بشه احتمال زیاد داره که فرزند مبتلا به سر، مبتلا به سی پی، مبتلا به جنون و دیوانگی و جنزدگی بشه، احتمالش خیلی زیاده و زمینش فراهم است مبتلا بشه. و این معلول به جن، معلول علتش هم جن است، مربوط به جن، یکی از بیماری ها مربوط به جن و علتش و سببش جن خواهد بود. به همین جهت اینجا بخور مفیده در اینجور موارد. بله، یه روایتی هم داریم میفرماد لا تجامع فی اول الشهر، هم بستر نشو در اول ماه، ولا فی وسطه در وسط ماه، ولا فی آخره در آخر ماه. فانه فلیسلم لسقط الولد، کسی که هم بستر میشه در این شبها، در این شب و روزها، اول و وسط و دیگه مقید به شب نکرده، شب و روز، شب و روز اول ماه. فانه فلیسلم لسقط الولد، آماده بشه باشه برای سقط جنین و چشمی افته. خب البته این احتمال داره که ولا فی آخری فقط اختصاص داره به آخر ماه، چون ما الان خوندیم هم بستر شدن در محاق در آخر ماه باید آماده باشه برای سقط جنین. این احتمال داره، اختصاص به این داره، اول و وسط ماه این خصوصیت رو نداره، ولی اون احتمالات دیگر که جنون و سی پی و خبل و نمیدونم سر و امثال اینها اونا هست. البته یک شب از این شبها استثنا شده و اون شب اول ماه رمضان، نه این که فقط ضرری ندارد بلکه مستحبم هست. خداوند تبارک و تعالی مفرماید احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، برای شما حلال قرار داده شده شب ماه رمضان، شب صیام، شب روزه گرفتن و شب ماه رمضان، رفث هم بستر شدن با خانم ها حلال است. خداوند وقتی اجازه میده، رخصت میده، به چیزی را حلال میکند، یعنی این کار مطلوب است. مثل این که میگوند فلا جناح علیه ان یطوف، مشکلی نیست که طواف کند. خب طواف ما میدونیم واجب مطلوبه، اینجا هم همینجوره، خدا وقتی رخصت میده به طرف میگه، یعنی مثل پادشاه و رئیس به طرف میگه شما مرخصی، شما مرخصی یعنی چی؟ یعنی باید بری. مطلوبه این کار. اینجا هم همینه، خدا وقتی میگه حلال کردم یعنی این کار مطلوبه، رخصت دادم. این راجع به بعد از نهی، البته چون رخصت داده بعد از نهی معلوم میشه مطلوب. این نهمین زمانی است که نهی شده. یکی از زمانهایی که نهی شده موقعی که آفتاب زرد باشه، یعنی موقع طلوع آفتاب و غروبش. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود: اینی لأکره الجنابه حین تصفر الشمس، کراهت دارم جنابت، جنوب شدن، هم بستر شدن و جنوب شدن موقعی است که آفتاب زرد باشه. حین تصفر الشمس، موقعی که آفتاب زرد بشه، یعنی موقع غروب. و حین تطلع، زمانی که طلوع میکند، و هی صفرا. خیلی خوب، پس آفتاب اولی که طلوع میکند قرمز رنگ است، بعد از مدتی تبدیل میشه به زرد، زرد رنگ، زردیش تند است و پر رنگ است و اون موقع که هم بستر شدن بعد سفید میشه، آفتاب سفید میشه، تقریبا سفید میشه، طلایی میشه، سفید میشه علی حال. و موقع غروب هم همینجور، اول زرد رنگ میشه، بعد قرمز رنگ، بعد غروب میکنه. فرمای زمانی که آفتاب زرد رنگ است و زردی تندی داشته باشد، هم بستر شدن درست نیست. البته این احتمال را هم هست، احتمال را دارد که مراد از زرد همون قرمزی یعنی سرخی، موقعی که آفتاب سرخ رنگ باشه مراده. این راجع به دهمین زمانی که نشده. یازدهمین زمانی که نشده شهر ماه آب است، ماه هشتم میلادی بعد از تموز. تموز آب، بعد از تموز ماه بعدی ماه آب است. هم بسته شدن در این ماه نشده. در رساله ذهبی امام رضا فرماید: در این ماه یجتنبو فیه الجماع، از جماع کردن اجتناب ورزید، و المسهل، از مسهل ملین استفاده کردن اجتناب ورزید. تقریبا میشه همون ماه قبلی است در حقیقت، هشتم میلادی میشه ماه قبلی، ماهی که گذشت. الان ما ماه ایلولیم، ماه قبلی ماه آب بوده، آب ایلول، ماه آب بوده. این ماه میلادی سابق این کار خوب نیست، مطلوب نیست. حالا چی بشه؟ سبب ضعف میشه، مضرت هم، ضرر هم دارد. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به شروط همبستر شدن موفق. این کار اگر که انسان انجام بده و بخواهد این کار موفق باشه، با بهترین حال باشه، با بهترین بله استفاده باشه، بهترین حال باشه، یه شروطی داره، باید این شروط را رعایت کرد تا این کار کار موفقی باشه و کار خوبی و نافع باشه و ضرری و آسیبی به انسان و به دو طرف نرساند. اولین شرطش این است که انسان نباید عجله کنه، هم با عجله تونتون این کار را انجام بده و بره سر کارش. این تونتون این نشده در روایت ما، شدیدن نشده روایت، بله نشده. البته این نباید این کار را، البته فرماید که مرد نباید این کار را با عجله انجام بده و بدون مقدمات. مقدمات باید داشته باشه، یه تحرکات، یه حرکت های، یه کارهایی باید انجام بده مرد تا رغبت در خودش و طرف مقابل کامل بشه، شهوت در خودش و طرف مقابل کامل بشه. این شهوت که کامل شد، اون موقع هم بستر شدن برای دو طرف مفید و بی ضرر. بله، بدن آماده تر میشه با این مقدماتی که انسان انجام میده، بدنش آماده تر بشه، فشار روی دستگاه های جنسی و تناسلیش نمیاد، روی دستگاه منی ساز نمیاد. ولی اگر بدون مقدمه این کار، این فشار میاره و این کارش روی خودش فشار میاره، رو دستگاهاش فشار میاره و چی بسا ضعف از این کار به وجود میاره. علاوه بر این است که خانم ها دیرتر ارضا میشن و انسان باید تأمل کنه و این حالت را و این حالت هیجان در طرف مقابل هم به وجود بیاد تا عمل کامل بشه، ارضا بشه طرف مقابل و نیازش برطرف بشه. روایتی داریم از پیامبر که می‌فرماید اذا جاء مع احدكم اهله، هر کس با خانم خودش هم بستر شود، فلا یأتیهن کما یأتی الطیر، اینا را نه برای این کار را نکند همانند کبوتر است. کبوتر بدون مقدمه، بدون مقدمه خصوص گنجشکا، بدون مقدمه پرندگان، طیر پرنده، اینا بدون مقدمه این کار را انجام میدن. البته عجلش مراده، عجله کارشون خیلی زود انجام میدن بدونه. بله، کمایت طیر لیم کث مکس کند و لیل و صبر کند. بله، روایتی هم نقل دیگری فرمود ولی تلبر بیشتر صبر کند و بماند. روایت دیگری بله از پیامبر باز نقل شده که اذا اراد احدکم ان یاتی اهله، و کسی که بخواهد با خانمش هم بستر بشه، فلا یعجلها، و عجله در کار عجل، فلا یعجلها، این کار را زود انجام نده، با عجله این کار را انجام نده، با مکس، با تأمل. روایتی هم داریم که رابطه با علت این کار می‌فرماید از حضرت امیر در حدیث اربعمائه نقل شده که می‌فرماید اذا اراد احدكم ان یاتی زوجته، کسی که می‌خواهد با خانم خودش هم بستر شود، فلا یعجلها، او را به عجله نکند، طرف را به عجله وادار نکند، فإن للنساء حوائج، خانم‌ها هم نیازهایی دارن، باید نیازهاشون در اون کار برطرف بشه. پس اگر مرد یک نیاز داره، خانم‌ها نیازها دارن، نیازهای متعددی دارن، باید این نیازهاشون برطرف بشه. مدت طولانی میخواد تا کلن این شهوت خالی بشه و این رغبت بله از بین ببره، از بین بره. خب علت دیگری هم روایتی که از امام صادق نقل میکنه، نقل شده که میفرماید ان احدکم لیاتی اهله، خیلی روایت خطرناکی است، میفرماید که ان احدکم، یکی از شما هر کس از شما، لیاتی اهله، نزد خانومش میاد و با او هم بستر میشه، فتخرج من تحته، از زیر او خارج میشه، فلو اصاب زنجیان، این تحریک میشه، هنوز شهوتش به اوج میرسه و ارضا نمیشه، فرماید فلو را از زنجیان، اگر مرد سیاهی هم ببینه به او بچسبه، فلو رأت، فلو اصاب زنجیان لتشبثت به، فاذا اتى احدكم اهله، کسی که نزد خانوادش بیاد و این کار را انجام بده، فلیکن بینهما ملاعبه، قبل از اون باید مقدماتی باشه، یه ملاعبهی باشه، یه ملاتفتی باشه، یه ملاعبهی، خلاصه این کارهایی که همه میشتسن. فانه اطیب للامر، این هم بهتر است و سبب بشه که این کار لذیذتر باشه. خیلی خوب، پس این روایات ما دو تا علت ذکر میکنم. یکی این است که غلبه شهوت بر زن هست و شهوتش به اوج میرسه با این تحریک، با این کار، اگر کسی با عجله انجام بده زن تحریک میشه ولی به شهوتش بله به اوج میرسه، این آقا مثلا ول کرده رفته. این مسئله خیلی خطرناک است و برای طرف مقابل آسیب جدی دارد. دیگری این است که بله این کسی که این کار را انجام بده بدون مقدمات، هنوز بدنش آماده این کار نیست و آماده مثلا خروج آب منی نیست، به همین جهت فشار میاد، اینا با فشار خواهد بود و با فشار و وادار کردن این دستگاه های بدن مثلا به تولید منی و خارج کردن منی و بدون آمادگی و بدون این که بدن به اون مرحله برسه که آماده این کار باشد. علاوه بر این است که این خود با این مداعبت و ملاعبتی که مقدماتی است که قبل از کار انجام بدن، یه خودی سبب میشه این کار لذت بیشتری داره و بهتر بشه، کاملتر بشه. خیلی خوب، حالا یک سوالی هم وجود داره و این است که آیا خود این ملاعبت و ملاطفت و این مقدمات خود به خود به تنهایی مستحب است، مطلوب است یا مطلوب نیست؟ از روایات ما استفاده میشه که این مستحب. حر عاملی در کتاب وسائل یه بابی در استحباب این کار ذکر شده، ملاعبت و ملاطفت و کارهایی که مرد بایستی انجام بده. روایتی از پیامبر نقل شده که می‌فرمایند کل لهو المؤمن باطل، تمام لهو مؤمن، کارهای لهو بیهوده، بیهوده مؤمن، کل لهوش، لذت بردنش، کاراش، اینا همه باطل است، اینا ناحق، حق نیست و باطل است. الا فی ثلاثین، مگر در سه کار، فی تأدیب الفرس، اینکه آموزش بده به اسب، اسب دوانی و آموزش دادن به اسب، و رمیه عن قوسه، تیراندازی، و ملاعبتی امراته، و این ملاعبت و ملاطفت با همسر، فانهن حق و این ستا حق است. بقیه کارهای مؤمن برای کارهایی است که جزء ضروریات زندگی نباشد، اینا باطل است. خیلی خوب، اثر خوبی، یعنی چرا پیامبر فرمود این حق است و اون باطل؟ مراد این است که اون کارهای دیگه هیچ اثری نداره، اثر مفیدی ندارد، کارهای دیگه اثر مفیدی ندارد. حالا میشینن گپ میزنن، گپ بعد این حرف زدن بیهوده، وقت تلف کردن، این اثر مفیدی ندارد. حالا یه وقت مثلا داستانی، موعظه، چیزی بین خودشون گفتگو میکنن، محبت ذکر فضائل اهل بیت، اینا خوبه. ولی اگر بشینه همجوری بیهوده گپ بزنه، یا بشینه مثلا بیا جا خیره بشه، حالا این کارها باطل است، چون اثر مثبتی نداره، نفعی بر او مترتب نمیشه. بله، اگر خودش انحراف نباشه. عرض میکنم اگر خودش حرام و انحراف نباشه، آقای خویی همه اینا رو حرام کرده، کار نداریم. حالا بله، فرمان پیامبر میفرماید تمامی اینا باطل است، چون اثر مثبتی نداره. مثل خوابی که گفتیم، مگر اینکه آدم بخوابه به این نیت که غیبت نکنه، مثلا دروغ نگه، گناه نکنه. این هم همینجوره، اگر هم حلال باشه و مشکلی از نظر حکم شرع نداشته باشد، به این نیت و به این قصد که اینا مثلا جلو کار حرام و جلو کارهای دیگری که در شرع نشده میگیره و انسان را مشغول میکنه، به این نیت شاید کار خوبی باشه. بله، او مستنبط العله میشه دیگه. بله، ملاکش اینه که اثر مثبت داره. الان میخوام ملاکش رو بگم. ملاکش این سه تا اثر مثبتی داره. اثر مثبتش اینه، اینکه انسان اسبش را تمرین میده، تقویت میکنه، این برای جنگ مفیده، آمادگی جنگی است، برای سفر مفیده، برای کارهای دیگر مفیده، و بالاخره اثر مثبتی دارد. یا مثلا تیراندازی، اثر مثبتش این است که این خودش یه تمرینیه، یک آمادگی جنگی است و دفاعی است. مثلا همبستر شدن هم اثر داره، این همبستر، بله، ملاعبت و ملاطفت با خانم اثر مثبتی داره، که این مثلا شهوت زن را خاموش میکند، علاوه بر این سبب منجر بشه به وجود آمدن فرزند و انعقاد نطفه بشه، این خودش اثر مثبتی داره. ولی بقیه چیزها این اثر مثبتی ندارد. خیلی خوب، البته این هم به ملاطفت و لعبت بسا انسان را از حرام من کند، این مقدار برای تو. خیلی خوب، یه روایت خیلی ظریف داریم، می‌فرمایند که این ملاعبت و ملاطفت بازن این سبب حضور ملائکه میشه. روایتی از امام صادق داریم صلوات الله و سلام علیه فرماید لیس شیئون تحضره الملائکه، چیزی نیست که ملائکه در آن حاضر میشه، مگر این سه چیز، رهان، رهان یعنی اسب دوانی، مسابقات اسب، و ملاعبت الرجلی اهله، ملاعبت، ملاطفت مرد با خانواده خودش. در این دو مورد ملائکه حاضر میشن. حالا این ملائکه به چه معنی حاضر میشن؟ حاضر میشن اینا، خب معناش میشه، معناش این میشه که این کار مهمه که خداوند ملائکه خودش را میفرسته. و عرض شدیم به دنبال او آمادگی دفاعی و جنگی است و به دنبال او مثلا انعقاد نطفه و تولید تولد فرزند. چون این اهمیت داره ملائکه میان و وارد این کار میشن و در این کار کمک میکنن، حالا بر فواید دیگری که عرض شد. دومین سؤالی که اینجا داریم مقدار ملاعبت، به چه مقدار؟ چه آیا مقدار صدق یعنی کافیه؟ مثلا یه لحظه یه دقیقه ملاعبت کافیه یا نه؟ یه ربع ساعت نیم ساعت کدومش؟ حد حدودش چیست؟ خیلی خوب، البته این کارها هدف از این کارها این است که شهوت هر دو طرف را تحریک کنه و به اوج برسه که بعدش انشاءالله ارضا و خاموشی این شهوت محقق بشه. در رساله ذهبیه امام رضا می فرماید ولا تجامع امرأتن حتی تلاعبها، با خانومی هم بستر نشو مگر اینکه ملاعبه داشته باشی و تکثر ملاعبتها، کم هم نیست زیاد ملاعبه کنید. و تغمز فدیه‌ها، حالا این من نمیخواستم بگم این تعبیر را تفسیرش ترجمهش نمیخواستم بگم ولی مجبورم بگم چون اثر داره. و تغمز فدیه‌ها میفرماید سینه‌هاش فشار بده. فإنک اذا فعلت ذلك غلبت شهوتها، چون اگر این کار را کردی شهوت بر او غالب میشه. و اجتمع ماؤها، آبش جمع میشه، آبی که در بدن متفرقه جمع میشه. لأن ماءها یخرج من ثدییها، چون آب زن از سینه خارج میشه. ببین همین جهت من این را گفتم، این خیلی مهمه. آب مرد از ستون مهره ها خارج میشه. یخرج من بین الصلب و الترائب، از ستون مهره ها خارج میشه، از دنده ها خارج میشه. ولی آب زن میفرماید از سینهش خارج بشه. به همین جهت خب این خروج آب ارضا محقق نمیشه مگر با خارج شدن آب. و این نکته خیلی مهمه، مرد باید این نکته را رعایت کنه برای اینکه زن ارضا بشه و شهوتش خاموش بشه و بله آرامش پیدا کنه. این مسئله مهمه که کاری کند که آب خارج بشه، آب نازل بشه. بعد می فرماید و شهوتو تظاهرو من وجهها و عینیها، کی بخواییم بفهمیم که شهوت زن به اوج رسیده؟ می فرماید که این در صورتش پیدا میشه، بله هویدا میشه، و عینیها در چشمش. بله این حد و مرزش اینه، در چشمش ظاهر میشه، چشما قرمز میشه. علاوه بر این مردمه که چشم بزرگ میشه و در صورتش این حالت حد اعلای شهوت ظاهر میشه. و اشتهت من که مثل الذی تشتهی منها، او دیگه خودش این میل و رغبت به سوی شما پیدا میکند به همه اندازهی که شما به او یا به بیشتر حتی میل و رغبت به سوی او دارید. پس چه مقدار باید ملاعبه محقق بشه؟ باید انقدر ملاعبه محقق بشه تا در چشمانش این شهوت ظاهر بشه، در صورتش و حالت رغبت و میل هم اندازه مرد در وجود او محقق بشه. این حدش، این مرزش، این مدتی نداره. ممکنه با 5 دقیقه محقق میشه، ممکنه مدتش با 1 ساعت محقق بشه، مدت به بعضی ها بیشتر از این هم طول بکشه. این دومین توصیه، سومین توصیه این است که به شرایط همبستر شدن موفق این است که باید حال مناسب را اختیار کرد. نه اینکه انسان سیر باشه، خیلی سیر باشه، و نه اینکه گرسنه باشه. بهتر این است که بعد از هضم دوم یا هضم اول، یعنی بعد از حداقل 2 ساعت الی 4 ساعت بعد از غذا خوردن، اینجا بدن آماده خواهد بود، بدن توان خواهد داشت. و بله به همین جهت در روایت ما می‌فرماید در اول شب هم بستر نشوید، زیرا معده پر از زلزله ذهبی روایتش را بخونم. می‌فرماید که لا تقرب النساء من اول الليل، نزدیک زنها نشو در اول شب. مراد از نزدیک شدن یعنی همون نزدیکی و هم بستر شدن است. صیفا ولا شتا، نه در تابستان و نه در زمستان. ولذلك لأن المعدة والعروق تكون ممتلئة، بجهت اینکه معده و رگها پر است. و هو غیر محمود، و این کار خوب نیست در صورتی که معده و رگها پر باشد. و یتولد منه، این سبب بیماری قلنج، قلنج و الفالج، فلج، لقوه، انحراف صورت، نقرس و حصات، فروستات و تقطیر، قطره قطره شو بدن ادرار، و الفتق، بعد فتق، و ضعف البصر، و رقته، ضعف بینایی، و رقت بینایی. فإذا أردت ذلك، اگر میخوای این کار را بکنید، فليكن في آخر الليل، در آخر شب، فإنه أصلح للبدن، صلاحيتش برای بدن بیشتر است، و أرجى للولد، احتمال انعقاد نطفه بیشتر است، و أزكى للعقل في الولد، فرزند عاقلتر خواهد بود اگر آخر شب انجام بدن این کار را و نطفه منعقد بشه. فرزند عقل برزند بیشتر، اسکا یعنی بیشتر، زکات معنی زیادی، اسکا بیشتر فی الولد الذی یقضی الله بینما، اون فرزندی که در اون زمان نطفهش منعقد بشه. خیلی خوب، پس این درست نیست که معده خالی باشه. از طرف دیگر معده هم درست نیست که معده پر باشه، و این درست نیست که معده خالی خالی باشه، یعنی گرسنه باشه انسان، چون این حالت ضعف است. و هر شدن بستر شدن نباید از روی ضعف باشه، بایستی از روی توان باشه، از روی قدرت باشه. و بعد از هضم اول یا دوم که بدن مثلا قضا به حالتی رسیده که بدن میتونه این قضا را جذب کنه و از نیرو و قدرتش استفاده کنه، باید در اون حال باشه. خلاصه از کار هضم تموم شده، کار هضم تموم شده، بدن هم استراحت پیدا کرده، حالا این قضا را میخواد جذب کنه و از نیروی این قضا استفاده کنه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به کارهایی است که بعد از هم بستر شدن مطلوب است که انسان انجام بده و مفید است. میفهمند که زمانی که عمل هم بستر شدن فارغ شدی و تمام شد، یه سری چیزها خوب رعایت کنه انسان. اولین چیز این است که باید به سمت راست بخوابه، نه به پشت و نه به صورت و نه به دست چپ، سمت چپ، زیرا خوابیدن به پشت امثال ایناست، این باعث میشه منی رفلکس میشه و برگرده، و این برگشت منی، ای رفلکس، رفت آمد منی، باعث میشه انسان مبتلا به پروستات میشه، مبتلا به یه بیماری که درمان ندارد، بیماری مثانه مبتلا بشه. این توصیه اول است. توصیه دوم این است که یه مقدار مکس کنه روی سمت راست، مکس کنه و سپس با پاشه و بره سریع ادرار کنه تا باقی مونده منی در این مجاری خارج بشه، و اگر خارج نشود این احتمال ابتلا به پروستات و بیماری های دیگر زیاد است. سومین توصیه این است که باید تمیز کنه، بشوره محل را، باید بشوره، بلکه تمامی بدن را باید غسل کنه، تمامی بدن را بشوره، زیرا زیر هر موی جنابت است و این باقی موندنش برای بدن ضرر داره، بایستی بدن را بشوره. چهارمین توصیه این است که می‌فرماید عسل بخورید. عسل صاف شده، عسلی است که کفش گرفته شده و مومش گرفته شده، عسل صاف شده بعد از این کار بخورید بلا فاصله، و اگر هم مومیایی بهش اضافه کنید، عسل را با آب حل کنید، مومیایی هم بهش اضافه کنید، برای مرد جدا نافع است. چون می فرماید یرد علیک ما ذهب منک، اون چیزی که ازت رفته، چه آب منی که ازت رفته، چه اون توان و قدرتی که ازت رفته، بهت بر می گرده با خوردن عسل و مومیایی است. بله؟ هر دو با هم، مومیایی را در آب عسل حل. بله، البته توصیه به مرد هست، ولی بعید نیست هر دو، چون از علتش استفاده میشه که هر دو رساله ذهبی امام رضا می فرماید اذا فعلت ذلك، هرگاه این کار و این عمل هم بستر شدن را انجام دادی، فلا تقوم قائما، ایست بلا فاصله نه ایست، از جا بلند نشو، ولا تجلس جالسا و ننشین، ولكن تمیل على یمینک، به سمت راست بخواب، ثم انهض للبول، سپس برو ادرار کن، اذا فرغت من ساعتک شیئا، زمانی که فارغ شدی، فإنك تأمن الحصات، ایمن میشی از پروستات، اگر اینها را رعایت کنید از بیماری پروستات ایمن میشی، ثم اغتسل، سپس غسل کن، واشرب من ساعتک شیئا، همون ساعت بله یه مقداری مومیایی به شراب العسل، با آب عسل، شراب العسل یه مقدار مومیایی با آب عسل بخور، یا عسل تنها، عسل منزوع الرغوه، با عسلی است که کفش گرفته شده، فانه يرد من الماء، برمیگرداند به بدنت، او آبی که از بدن خارج شده، يرد من الماء مثل الذي خرج منك، و همون اندازه و همون شکلی که از بدن خارج شده برمیگردانه به بدن، توان هم از روایت يرد عليك ما ذهب منك، یعنی توانت هم برمیگرده و قدرتت را برمیگردونه، او آبی که ازت خارج شده به همین اندازه و به همین کیفیت دوباره بهت برمیگردونه. به همین مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.